بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اسكردين جلسه قبل اشکال فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که در آن خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات شده و اون چیزی که محل بحث ماست در این مقام این است که در مقام اثبات آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است. اما در مقام ثبوت همان گونه که خود صاحب جواهرم فرمود فرقی نیست بین این که ما تمکین را شرط بدانیم یا نشوز را مانع بدانیم. چرا؟ چون ثبوتن هر جا تمکین باشد نشوز نیست و هر جا تمکین نباشد نشوز هست. پس در مقام ثبوت فرقی بین اینها اصلا وجود نداره، همانطور که خود صاحب جواهر هم در فرمایشش این مطلب بود. مؤید این که نزاع در این مقام اثباتی است ثمراتی است که صاحب مدارک آمده، البته در نهایت المرام، بر این مسئله مترتب کرد. ایشون می‌فرماید تظهر فائدة الخلاف فی مواضع منها لو اختلفا فی التمکین و ان ادعته المرأه و انکره الزوج فان قلنا ان التمکین شرط او سبب فالقول قول الزوج و علی المرأه بینه لأنها تدعی ما يخالف الاصل و ان قلنا انها تجب بالعقد و النشوز مانع كان القول قولها لأن الاصل استمرار ما ثبت بالعقد و هو يدعي السقوط بالنشوز فعليه البينه. یه ثمره در محل نزاع برای تعیین مدعی و منکر فرق می کند شما تمکین را شرط بدانید یا نشوز را مانع بدانید. اگر تمکین را شرط دانستی قول زوج مقدمه، نشوز را مانع دانستی قول زوجه مقدم. و منها ما لو لم یطالب هز زوجو به زفاف ولم تمتنع منه ولا عرضت نفسها علیه و مضت علا ذالک مده. شوهر اصلا نیامده سراغ زن، زن هم نه خودشو عرضه کرده نه چیزی گفته، حرفی زده یا مطلبی یا کاری کرده که ازش بر بیاد که این امتناع دارد. هیچ چیز اتفاق نیفتاد. فإن اعتبرنا التمكين فلا نفقة لها. اگر گفتیم تمکین شرط در این مدت، این زن نفقه نداره. لأنه لم يحصل من جانبها تمكين قولي ولا فعلي كما هو المقدر لها. چرا؟ برای اینکه شرط این است که زن تمکین کند یا قولن یا فعلن، هیچ کدام اتفاق نیفتاد. و ان قلنا انها تجب بالعقد و تسقط بالنشوز وجب النفقه از المفروض انه لم یقع من جانبها امتناع یتحقق به النشوز. حالا ما چرا گفتیم این ثمراتی که ایشون بیان کرده فرموده مؤید عرض ماست، مبنی بر اینکه نزاع اثباتی است؟ خب ثمره اول که خیلی واضحه، محل دعوا و نزاع و مسئله اثبات است، اون که خیلی واضحه، مربوط به مرحله اثبات. اما ثمره دوم چی؟ ثمره دوم رو وقتی آدم نگاه میکنه در ظاهر فکر میکنه شاید این ثبوتی باشد، اما اینطور نیست، اون هم اثباتی است. چرا؟ در مقام تعلیل برای عدم نفقه در صورت شرطیت تمکین ایشون چی فرمود؟ فرمود وجهش این است که نه تمکین قولی نه فعلی از جانب زوجه محقق نشده. از این تعلیلی که ایشون آورد اینطور به دست میاد که اشکالی که در وجوب نفقه در اینجا وجود داره اثباتی است نه ثبوتی. چرا؟ چون تمکین یعنی چی؟ یعنی آمادگی زوجه برای اینکه زوج از او استمتاع ببرد. تمکین اینه. قول و فعل زوجه اماراتی هستند برای این مطلب، نه اینکه خودشون تمکینن. اگر زوج بیاد بگه که زوجه بیاد به زوج بگه که من آمادگی دارم برای اینکه شما مثلا تمتع پیدا بکنی، استمتاع پیدا بکنی، آیا خود این قول، خود صرف قول یعنی تمکین؟ صرف القول که تمکین نیست. این قول چیه؟ اماره است، نشانه است برای اینکه این زن تمکین دارد، وگرنه صرف القول که بهش نمیگن تمکین که. این اماره و نشانه ای برای وجود تمکینه. بنابراین معلوم میشه این که ایشون میگه فعل و یا قولی از او سر نزد، یعنی اماره ای نداریم بر این که این زن تمکین دارد، اماره ای بر تمکین او نیست. بله، نه فعل که لازم نیست حتما وقتی باشه. فعل یعنی زن بره خودش آرایش بکنه، نمیدونم دزک موزک بکنه، بیاد جلوی زن مرده رژه رژه بره، به این میگم اینم علامت این است که من آمادگی دارم. منظور از فعل که وقتی نیست که. فعل یعنی هر فعلی که نشان دهنده این باشد که زن آمادگی دارد. اینا چیه؟ خودش تمکینه یا اماره است؟ اماره است، خودش که تمکین نیست. پس بحث سر این است که آیا در مقام اثبات اگر گفتیم آیا تمکین شرط است یا نشوز؟ اگه گفتیم تمکین شرط است میگیم اماره ای برای وجود تمکین نداریم، پس بر تو واجب نیست ای زوج که به این زن نفقه بدهی. چرا؟ چون اثباتاً اماره ای بر این که او تمکین کرده نیست. اگه گفتیم نشوز مانع است میگیم باید نفقش رو بدید. چرا؟ چون اماره ای بر این که نشوز داشته نداریم. خب یه نکته اینجا باقی میماند که نکته مهمیه، اونم این که ما عرض کردیم صاحب جواهرم فرمود که هر جا این از لحاظ تمکین و نشوز در خارج وجود و عدمشون با هم ملازمه داره، هر جا تمکین هست نشوز نیست و هر جا تمکین نیست نشوز هست. درسته یا نه؟ یاد ندیگه دیروز هم صاحب جواهر اینو فرمود، فرمود فلزا اصلا فرقی نمی کند بگیم تمکین شرطه یا نشوز مانه. اما بعد در ادامه ایشون یه سری مواردی رو برشمرد، سعی کرد اشکالو از اونها برطرف کنه. چی بود؟ دو تا موردی که ایشون ذکر کرد این بود: یک، صغیره، دو، عذر شرعی زن برای تمکین، برای اینکه زوج از او استمتاع ببرد. زنی است در حال احرام، حج واجبش هم هست، یا به اذن خود زوج اصلا محرم شد، در حال احرام حق نداره تمکین کنه. یا زنی است در حال عادت ماهانه، خب تمکین خاص در اینجا حق نداره بکنه. یا صغیره است، اصلا بچه شیرخواره است، معنی نداره، عقلا قدرت بر تمکین نداره. حالا تو اون مثالا شرعی بود، اینجا عقلیه. عقلا اصلا نمیشه گفت این باید تمکین، قدرت بر تمکین در این حالت نداره. شما که میگفتید هر جا تمکین نباشه نشوز هست، اینجا تمکین نیست، نشوز هم نیست، نه تمکین هست نه نشوز. پس ما ثبوتاً مواردی داریم که نه تمکین صدق می کند نه نشوز. حالا اگر گفتیم تمکین شرط است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این در این حالت تمکین نیست، ولو نشوز هم نیست، اما تمکین هم نیست، پس نفقه نداره. اما اگر گفتیم نشوز مانع است، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نشوز نکرده، ولو تمکین هم نکرده، اما نشوز هم نکرده، پس نفقه واجب است. پس ثبوتن مسئله نتیجه دارد، نه اثباتن، صرفا اثباتی نیست. نتیجه مسئله مربوط به مقام ثبوته، در مقام ثبوت هم نتیجه داره مسئله. صاحب جواهر اینجا چی فرمود برای رفع این اشکال؟ فرمود در این موارد ما نمیتونیم شرطیت وجوب تمکین برای نفقه را بپذیریم. چرا؟ برای اینکه عذر وجود دارد، حالا عقلی یا شرعی. زن اگرم تمکین نمی کند از باب عذر، پس نمیتونه شرطیت داشته باشه. آیا این استدلال تمامه؟ نه. اگر شما گفتید برای یک عملی فلان فعل مکلف شرط است، حالا اگر این مکلف عذر داشت، آیا شرطیت ساقطه؟ عذر که شرطیت رو ساقط نمی کنه که. عذر حد اکثر رفع تکلیف می کند. تکلیف چی؟ حرمت. میگه حالا که عذر داری کار حرامی نکرد، اما شرطیت رو که برده می داره. اگر گفتیم در وجوب نفقه تمکین زوجه شرط است، حالا زوجه عذر دارد عقلا یا شرعا، تمکین نمی کند، حرام نکرد، درست، چون معذوره کار حرامی از او سر نزده، اما اینکه چون معذوره پس دیگه تمکین شرط نفقه نیست، ما همچین دلیلی نداریم. شرطیت ربطی به قدرت مکلف نداره که. قدرت داره یا نداره این شرطه، مثل خیلی از موارد دیگر که خیلی چیزا شرط، خیلی چیزا هستن. حالا اگر کسی قدرت نداشت شرطیت ساقط نمیشه، فوقش این است که معذوره، گناهی نکرد، معاقب نیست. بله، نه شرعیه، میتونه نه، اگر دلیل آوردیم که شارع در این موارد فرموده شرطیت نیست، بسیار خب، اون تابع دلیله. اما دلیل نداریم، تنها وجهش این است که میگیم معذوره. تمکین واجب نیست بر او، اما حالا که واجب نیست بر مرد واجب است بدون تمکین نفقه بده. اینا کجا نباشه؟ برای اینکه زن باید به زوجه ممکنه نفقه بده، این ممکنه نیست، به هر جهتی ممکنه نیست. تکلیف مرد چیه؟ اعطاء نفقه به زوجه ممکنه. آیا این ممکنه است؟ خیر. حالا چون معذور است باشه، ولی ممکنه نیست در هر حال. پس اگر گفتیم تمکین شرط است، اون وقت در اینجا با این مشکل بر میخوریم، حرف صاحب جواهرم اشکال رو برطرف نمی کنه.
اگر تمکین شرط مردم مانده شده است، این میتونه شد اگر شرط رو این کنیم حرام موقعه شد تمکین رو میکنیم خاطر شرط
نگفتن که مرد باید حتما بیاد استمتاع ببرد بعد نفقه بده. مگه حتما برای اینکه مرد نفقه بده اول باید استمتاع پیدا کنه بعد نفقه بده؟ در جانب مرد که صدور فر شرط نیست، که همین که زوجت ممکنه باشد کافی. عرض شود که خب این اشکال شوری برطرف کنیم، آیا راه حلی براش هست یا نه؟ بله راه حل داره، اما نه این بیانی که صاحب جواهر فرمود. راه حلش اینه: نسبتی که بین تمکین و نشوز برقرار است نسبت تضاد نیست، برخلاف اون چیزی که سابقا گفتیم اصحاب اینگونه برداشت کردند. صاحب جواهر هم همینو گفت اصلا در کلماتش. نسبتشون چیه؟ ملکه و ادای ملکه است. یعنی چی؟ یعنی شما به زنی میتوانی بگی ناشز که من شأنها ان تمکن الزوج من نفسه. زنی که چنین شأنیتی ندارد، چرا ندارد؟ چون فاقد قدرته. حالا یا قدرت عقلی یا قدرت شرعی. درسته تمکین نمی کنه، اما صدق ناشز هم برو نمی شود. همان گونه که درسته دیوار چش نداره، اما بهش نمیگیم کور. چرا؟ چون دیوار شأنش این نیست که ببیند و چش داشته باشه. پس نسبت چیه؟ ملکه و عدم ملکه است. خب اینو دقت داشته باشین. حالا در مواردی که زنی قدرت بر تمکین اصلا ندارد، مثل صغیره، حالا قدرت عقلی ندارد، یا زنی که در حال حیض است یا محرم است قدرت شرعی ندارد، یا باید بگیم این زن نفقه ندارد، حالا بنابر چی داریم میگیم؟ بنابر این که بپذیریم شرطیت چی رو؟ تمکین رو. ها اینو فرض گرفتیم، تمکین شرط. میخواییم ببینیم آیا اگر بگیم تمکین شرطه چنین نتیجه ما بهش میرسیم یا نه. یا باید بگیم ادله وجوب نفقه اصلا شامل حال این زن نیست. چطور نیست؟ برای اینکه اصلا ادله وجوب نفقه موضوعش کیست؟ زن ممکنه، از زوجت الممکنه، نه از زوجه. ادله وجوب نفقه موضوعش از زوجت الممکنه است و این موضوع اینجا محقق نیست. یا اینکه بگیم نه اینطور نیست، ادله وجوب نفقه موضوعش زوجه ممکنه نیست، زوجه است. این زوجه ای که قابلیت تمکین در وی وجود ندارد، شرطیت تمکین در حق او چیه؟ ساقط. کدام یکی از این دو رو بگیم؟ دومی رو باید بگیم. چرا دومی متعینه؟ بچش اینه. حد اکثر چیزی که ما میتونیم برای شرطیت تمکین به عنوان دلیل اقامه کنیم چیه؟ این است که نفقه زوجه در برابر تمکین او از زوج واقع است. به این معنا که شارع در برابر اینکه به زوج امر کرده به زوجه نفقه بده، به زوجه هم امر کرده از زوج اطاعت کن و تمکین کن. حالا اگر زوجه اصلا قابلیت تمکین در وی نباشد، آیا بازم امر شارع به تمکین متوجه او هست؟ نه. وقتی امر شارع به تمکین متوجه او نیست، پس امر شارع به زوج که نفقه او را بده مقابلی دیگه نداره. به زوج گفته نفقه زوجه رو بده. در برابر چی؟ این زنی که معذور است در برابر هیچ. چرا؟ چون خطاب به وجوب تمکین متوجه این زن نیست. حالا ممکنه کسی، بذارید تمام بکنم بعد اگه سوال داشته باشید، کسی ممکنه اینجا ایراد بگیره، بگه خب چرا شما راه دوم رو انتخاب کردی، بیا راه اول رو. کی گفته زوج دلیل ما اینه؟ نه خیر، دلیل این گونه است. وقتی که یک دلیل آمد گفت بر زوج واجب است نفقه زوجه را بدهد و به زوجه گفت بر تو واجب است تمکین کنی، از این چی میفهمیم؟ از این اینطور میفهمیم که بر زوج واجب است نفقه زوجه ممکنه را بدهد. یعنی در واقع دلیل دوم مفسر موضوع دلیل اول قرار گرفته. دلیل دوم مفسر موضوع دلیل اول قرار گرفته. درسته ظاهر دلیل اول این است که به زوجه نفقه بده، اما دلیل دوم که آمد ما میفهمیم از اون دلیل دوم که موضوع دلیل اول صرف زوجه نیست، زوجه ممکنه است. حالا که اینطور شد، اگر این تمکین نکرد به هر جهتی موضوع محقق نیست. موضوع محقق نشد، نفقه هم بر زوج واجب نیست. پاسخ این مطلب اینه: دلیل وجوب تمکین بر زوج حد اکثر کاری که میتونه بکنه این است که دلیل وجوب نفقه را تخصیص بزند، نه اینکه بیاد تصرف در موضوع اون بکنه. تصرف در موضوع وجوب نفقه نمیتونه بکنه. حد اکثر میاد چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. فرق تخصیص با تصرف در موضوع که بهش میگیم حکومت چیه؟ در تخصیص اخراج فرد از فقط اخراج چیه؟ حکمی است. در حالی که در حکومت اخراج چیه؟ موضوعی است. یعنی چی؟ یعنی دلیل حاکم میاد تصرف میکند با تفسیر موضوع در موضوع دلیل محکوم، یا توسعه میده یا تزییق. تصرف موضوعی میکنه، مثل این که میگه الطواف بالبیت صلاتون، یا لا شک لکثیر الشک. چیکار داره میکنه؟ در اولی داره موضوع رو چیکار میکنه؟ موضوع صلات را توسعه میده، تعبدن به نحوی که شامل طواف هم بشود. وقتی توسعه پیدا کرد چه اتفاقی میفته؟ جمیع احکامی که بر این موضوع مترتب بودند بر طواف هم مترتب می شود. در لا شکل کثیر شک چی کار می کنه؟ میاد تزییق می کنه، شک رو تزییق می کنه، کثیر شک رو ازش خارج می کنه. نتیجه چی می شه؟ احکام شک دیگه شامل حال کسی که کسی رو شکه نمیشه. تصرف موضوعی داره میکنه. حالا اما در تخصیص چی کار میکنه؟ در تخصیص اصلا کاری به موضوع نداره. میگم به موضوع تو کار ندارم. من میگم این فرد از موضوع تو حکمش این است، اخراج حکمی میکنه. مثل این که بگه اکرم العلماء، بعد این ور بگه لا تکرم النحات، لا تکرم النهات سبب نمی شود که بگیم از اول اکرم العلماء موضوعش چی بوده؟ اکرم العلماء غیر النهات، موضوع اونو دست نمی زنه. لذا هنوز هم نهات مشمول اکرم العلماء هستن. پس چرا میگیم لا تکرم؟ میگیم چون این خاصه تعارض بدوی پیش میاد، یه دلیل میگه اکرم، یه دلیل میگه لا تکرم. چون خاص مقدم است بر عام، خاص رو مقدم میکنیم بر عام، از باب تقدیم خاص بر عام، در حالی که اگر تصرف در موضوع کرده باشه اصلا تعارضی پیش نمیاد، اصلا دو دلیل تعارض پیدا نمیکنه. تصرف در موضوع معنیش این است که دلیل خاص، دلیل عام اصلا از اول این فرد تحت موضوع اون قرار نداشت. بعد از حکومت دیگه تعارض از بین. خب حالا ما اینجا دو تا دلیل داریم. یه دلیل گفته واجب است نفقه زوجه. در این دلیلی که نفقه زوجه رو واجب کرده هیچ اسمی از تمکین نیست. اگر اسم بود که اینقدر ما دعوا و دردسر نداشتیم. که دلیلی که نفقه زوجه رو بر زوج واجب کرده هیچ اسمی از تمکین در آن وجود ندارد، مطلقا گفته نفقه زوجه بر زوج واجب است. دلیل دیگر میگه زوجه‌ای که ممکنه نیست نفقه ندارد. نسبت اینها چیه؟ عام و خاصه یا حاکم و محکومه؟ عام و خاص. تصرف در موضوع دلیل صورت نمیگیرد. حالا اگر این خاص در موردی موضوعیت دیگه نداشت، موضوعش منتفی شد، مثل کجا؟ مثل جایی که زن قدرت عقلی یا شرعی بر تمکین ندارد، چه اتفاقی میفته؟ عام شامل میشود بدون اینکه معارضی داشته باشه. عام چی میگه؟ میگه نفقه شو بده. حالا یه نکته اینجا هست، اگر ما در مورد یک دلیل شک کردیم که آیا این دلیل داره دلیل دیگر رو تخصیص میزنه یا در مقام تفسیر موضوع آن است، در بعضی از موارد شک اصلا وجود ندارد، چون لسان کاملا به نحوی است که نشان میدهد این در مقام تفسیر موضوعه. مثل همین الطواف و بالبیت صلات، معلومه داره صلات و مفهومش رو توسعه میده، شکی نیست در این که ناظر به موضوع دلیل صلات. اما در برخی از موارد ممکنه شک پیش بیاد. کجا؟ در مواردی که دلیل دوم داره حکمی را بر یک موضوعی مترتب میکند که این موضوع از افراد یک موضوع دیگر است. نمیدانیم آیا این حکم که داره مترتب میکنه نوعا همچین شکی پیش نمیاد. حالا اگر کسی گفت شک آمد، حالا یه کسی برای شک پیدا شد، مثلا یه دلیل گفت اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت لا تکرم النحات، این میگه من شک دارم. لا تکرم النحات فقط داره تخصیص میزنه، اخراج حکمی میکنه، یا نه این میخواد اصلا از اول بگه اون اکرم العلمایی که من گفتم اون شامل نهات نمیشود. حتی بعضیا حالا تو بحث عام مخاص که الان هم بحثمون همونجاست بهش خواهیم رسید، بعضیا میگن اصلا تخصیص منفصل سبب میشود که استعمال عام بشه مجازی، یعنی همیشه این کارو میکنه. حالا اونو میرسیم که نه، در تخصیص چه این اتفاقی نمیفته، در تخصیص این اتفاق رخ نمیده، اما اگر حکومت باشد رخ میدهد. چرا؟ چون در حکومت دلیل حاکم ناظر به موضوع دلیل محکومه، داره اونو توسعه میده یا تضییق میکنه. حالا اگر شک کردیم آیا داره این کارو میکنه با موضوع، این بلا رو داره سر این موضوع این که دلیل میاره یا نه، کاری به موضوعش نداره، فقط داره اخراج حکمی میکنه. مقتضای اصل در اینجا چیه؟ اینو بذارید واسه جلسه بعد یه وقت ان شاء الله. الله علی محمد و آل محمد.